در این مرحله سوم که اگه استصحاب رو کنار بذاریم مفاد قاعده مفاد این روایات ثلاث چیه؟ آیا حکم باقی هست یا حکم ظاهری هست؟ سه تا قول اینجا مطرح بود. قول اول این بود که اینجا طهارتی که در اینجا هست طهارت واقعی هست و علم علی نحو تلیقیت اخذ شده. در حقیقت مضمون به این صورت بود که بله هر شیء طاهر هست مگر اینکه حتی یتغذر در حقیقت کلش نظیم حتی تعلم انده و غذر حتی تعلم رو حمله بر تلیقیت کردن یعنی حتی یتغذر. خب این یک احتمال یک قول بود. قول دوم این بود که نه حکم واقعی رو دلالت دارد ولی حتی تعلم این قید حتی تعلم عقص شده است در حکم در این خطاب بما انه موضوعون این بما انه موضوعون عقص شده لا بما انه طریق. این خود قول دوم بود ولی در همین قسمت که علم عقص شده علم موضوعی هست و علم موضوعی هست به طوری که نجاست واقعیه مشروط به علم هست نه مشروط به ذات بله نجاست واقعی. اینه که علم عقص شده علم به چه چیزی عقص شده؟ آیا علم به حکم در موضوع نجاست عقص شده یا علم به موضوع نجاست یعنی علم به اعیان نجسه و اسباب نجاست علم به اسباب نجاست در موضوع حکم نجاست عقص شده؟ اینجا دو تا احتمال بود. در این قسمت بیان شد که هر چند منصوب به صاحب حدائق اینه که این احتمال اول رو به صاحب حدائق نسبت دادن یعنی گفتن علم به نجاست یعنی علم به حکم در موضوع نجاست عقص شده. هرچند معروف اینه در کلمات که صاحب حدائق اینو میگه در کلام معروف اسانی اینجور اومده در کلام بعد محقق دیگه هم به همین صورت اومده ولی ظاهرا مراد صاحب حدائق این احتمال دومه یعنی علم به اسباب علم به اعیان نجسه به از باب نجاست در موضوع نجاست عقص شده و تا وقتی که شخص علم پیدا نکرد اشیا طاهر است و نجاست متوقف بر علم منتها علم به خود نجاست که علم به حکم در موضوع خوب عقص بشه یا علم به موضوع در علم به موضوع اخذ موضوع هست اخذ موضوع هم علم به موضوع بله حرف صاحب حدائق این دومیه ولی مشهور در نسبت به صاحب حدائق اولی اینه. این مراجعه به کلام معروف صاحب حدائق در جلد اول همین رو اقتضا داره. خود صاحب حدائق اول این حرف رو مطرح کرده که نجاست دار مدار وجود واقع نیست بلکه علم نقش داره در موضوع نجاست. خودشون این رو متعرض شدن که ما که میگیم علم عقص شده و در صورت جهل نجاست در کار نیست آیا در موارد جهل به موضوع میگیم فقط یا در موارد جهل به حکم؟ کانه در مورد جهل به موضوع میگه مسئله به همین صورته، اما جهل به حکم ایشون میگه ما جرأت اینا نداریم که بگیم جهل به حکم هم علم به حکم هم در موضوع اهل شده. این با ادله دیگه‌ای که تعلم احکام را لازم میدونه به مجرد جهل را کافی نمیدونه با اونها سازگاری نداره. خود ایشون تصریح به این جهت میکنه. روی این حساب اونی که اختیار کرده از صاحب حدائق اینه که علم به اعیان نجسه، یعنی این علم به این که این بول باشد یا اسباب نجاست، علم به ملاقات با بول، این علم به ملاقات در موضوع تنجس عرض شده، نه علم به خود حکم نجاست. این تصریح خود صاحب حدائقه. حالا همین بر اساس همین احتمال که صحابت های همین را اختیار کرده، در همونجا در حدایق در مقدمات که در جلد اول بحث میشه در حدود صفحه 136 در 37 قسمت ها، خود صحابت حدایق اونجا به چند وجه استدلال کرده، گفته که ما بله ملتزم و فرموده که اخبار ظاهر اخبار ظاهر همین خبر، یعنی روایت عمار ظاهر اینه که لا تثبت النجاسه للاشیاء ولا تتصف بها الا بالنظر الى علم المكلف لقول علیه السلام فاذا علمت فقط قذره، اگه علم پیدا کردی تازه قذر میشه، نه اینکه قبلش قذر بوده. این رو بعد خودش هم توضیح میده، توضیحش هم همین عبارت در میاد که ناظر به اسباب نجاسته نه ناظر به خود علم به حکم، به معنی انه لیس تنجیس عبارتا اما لاغت و عین النجاسه واقعا خاصتا بل ماکان کذالک و علم به علم مکلف و کذالک ثبوت النجاسه لشیئ انه واقع باتون الحکم شارع به انه نجس و علم المکلف بذاره. حالا ایشون فرموده که این ولو خلاف حرفی که جمهور اصحاب ما میگن، خودش میگه مرتبطه به این که اصحاب ما برخلاف اونا میگن، چون اینا میگن که نجاست دائم دار امور باقیه است و علم جهل مکلف فقط در حد تنجیز احکام نجاست اثر داره، به الا نجاست به عنوان حکم وضعی ربطی به علم مکلف نداره. اصحاب حکم کردن به این که نجس عبارتون اما لاغت و نجاسه واقعا و این لم یعلم به المکلف و فر رو علیه بطلان صلات المسلیف نجس جاهلن و این سقط الخطاب انها ظاهرن، ولو تکلیف ظاهری نداره معذور هست، ولی در این حال اگر کشف بشه که این نمازش در لباس نجس بوده این نمازش محکوم به بطلان. حالا پس مدعای صاحب حدائق اینه که علم به موضوع در حکم نجاست اشیاء اخذ شده، نه علم به حکم، علم به موضوع. دلیل بر این حرف چیه؟ خود صاحب حدائق به سه تا وجه استدلال کرده. وجه اول اینه که فرموده چون معهود از شارع در موارد متعدد اینه که احکامش را منوط به واقع و نفس الامر نکرده. چرا؟ چون اگر منوط به نفس الامر به واقع باشد مستلزم تکلیف به مالایتاق، مستلزم تکلیف به مالایتاق، پس این نشون میده که احکام دائم مدار واقع نیستن، دائم مدار اون امریز که مکلف احراز کرده او را، نه دائم مدار واقع. این یک معهود از شرط در بقیه موارد اینه، در اینجا هم باید همجوری حکم بشه. این یک وجه اول. وجه دوم را از حرف مرحوم شهید ثانی نقل میکنه که مرحوم شهید ثانی در شرح الفیه فرموده که ما نمیتونیم بگیم که بله بول واقعی نجسه یا ملاقات با نجس و ملاقات واقعی با نجس موجب تنجس میشه. چرا؟ چون اگر این را قائل بشیم لازمه این حرف اینه که جمیع عبادات مشروط به طهارت باطل باشه. چرا؟ به جهتی که نجاست واقعیه که اکثر موارد نجس واقعی هستن، ملاقات واقعی با نجاست دارن، اگه ما بگیم که ملاقات با نجس واقعا موجب تنجس بشه نماز همه مردم باطل میشه دیگه، چون با ولو معذور هستن، ولی باید حکم به بطلان همه اینها بگیم. و معناش اینه که ثواب لازمش اینه که ثواب صلات به عنوان صلات رو مستحق نیستن، ولو از جهت اینکه از باب تفضل اینکه خودشون در مقام انقیاد بر اومدن ثواب به اینا بدن، ولی ثواب صلات حقیقی رو نمیدن. این دلیل دوم. دلیل سومش اینه که بله، این که نجاست و تنجس روی واقع اشیا رفته باشه، بول واقعی نجس باشد و ملاقات با بول واقعی نجس باشد، مخالف با روایات، مخالف با ظاهر روایاته. یکی از روایات همین موثقه عمار، غیر از این روایت دیگه هم هست، روایت دیگه در حدار اشاره میکنه، روایت بله، روایت محمد بن مسلم عن احد ما علیه السلام قال سألت عن الرجل یرا فی ثوب اخیه دمن و هو یصلی قال لا یؤذنه حتی ینصرف. لا یؤذنه، اینجا موردش هم مورد موضوع است. و این یه روایت دیگه ای که رجلون اعار ثوبن یصلی فیه و هو لا یصلی فیه قال لا یؤلمه، رجلن ثوبن یصلی فیه و هو لا یصلی فیه، کسی لباسی اجاره عالیه داد خودش درش نماز نمی کنه، به دیگری عالیه داد که او استفاده بکنه و می داند هم که او در نمازش استفاده می کنه. آیا اعلام لازمه یا لازم نیست؟ امام علیه السلام فرمود که اعلام لازم نیست، لباس نجس را که به دیگری عالیه، لباسی که به دیگری عالیه دادی لازم نیست. بله، قلت فین اعلمه قال یوید، اگر بله، ولی اگر اعلام بکنه خب باید نمازش فایده نداره که بعد از ولی وظیفه اعلام نداره. صاحب داره از این روایات اینجور استفاده میکنه، میگه از این که امام در این موارد فرمود اعلام نکن، معلوم میشه که نمازش، معلوم میشه که لباس نجس نیست برای اون مکلف، و الا اگر نجس بود اون لباس خب صلات در نجس که باطله، در شرط صلات طهارت صوبه. اگر اینجا نجس بود، امام علیه السلام نباید من میفرمود اعلام به ایذان را. این نشون میده که این منع امام از اعلام و ایذان به اون طرف نشون میده که اینجا نجاست واقعی در کار نیست. فرموده فلاکان الام کمایت دعونه من کون وصف نجاست انما و به اعتبار الواقع و نفس الام و ان صلات المسلی و الحال کذالک باطلتون واقعا فکیفه یحسن من الامام علیه السلام المن من الایذان و الاخبار به نجاست فی صلات. و اینا نشون میده که بله، اگه این باشه که امام علیه السلام تقریر کرده از او را اجازه داده است که او را تقریر بکنه بر انجام دادن نماز باطل، معاونت مصداق معاونت بر باطل میشه، بلا ربه فی بطلانی. صاحب را فرمود که با توجه به این وجود ما میگیم که اونی که موجب تنجس واقعی میشود مجرد واقع نیست، نجاست واقعیه نیست، نجاست واقعیه و یعنی موضوع تحقق موضوع نجاست که عناوین بله عناوین نجسه باشه، دم و بول و اینها و علم مکلف به تحقق اینها و الا نه اینکه چیز باشه. این پس مقصود اونی که مراد صاحب حدایق هست در این قول دوم، احتمال دومه که علم به موضوع در حکم به نجاست عقل شده. حرف صاحب حدایق اینه. اشکالی که با توجه به این خصوصیتی که در کلام صاحب حدایق تصریح به اینم شده در عبارات مختلف، اشکالی که به صاحب حدایق وارد میشه همونطور که قبلا هم گفته شده، محذور ثبوتی بله از باب اینکه علم به حکم در موضوع حکم نمیشود عقل بشه، محذور دور و خلف داره، این محذور نیست. محذور اثباتی به معنای لغویت و عرفی هم اینم نیست، این اشکالات به کلام صاحب حدایق وارد نمیشه. اونی که اون اشکالی که به صاحب حدایق وارد میشه در همین حده که حرف صاحب حدایق مخالف با ظاهر ادله ایست که عناوین واقعیه را موجب در موضوع نجاست بیان کردن. دم حکم به غسل صوب از دم کردن، حکم به غسل صوب از بول کردن. این ادله ظاهر در اینه که در خود اینها وجود باقی اینها مضر به موجب نجاسته، نه اینکه موضوع نجاسته، نه اینکه به شرط علم مکلف باشه. این اشکال به صحابه داره در همین حده. و اما اون ستا وجهی که در کلام صحابه داره بهش استشار شده بود که صحابه داره برای اثبات مدار گفتن ما از این ستا وجه استفاده میکنیم، هیچ یک از این ستا وجه هم تمام نیست. نسبت به وجه اول که فرموده معهود از شارع در جاهای دیگه اینه که احکام را به واقع منود نکرده است، به نفس الامر منود نکرده است، چون مستلزم تکلیف به بالا و یطاق. نسبت به این وجه اول اشکالش واضحه، به جهتی که اول کلام میگه از کجا میگید که در بحث به اونچه که در بقیه موارد به لحاظ کل احکام در نظر بگیریم حکم روی واقع نرفته. نه، در غیر باب طهارت و نجاست احکام روی واقع رفته، چون عناوینی که در کتابات عرض شده عناوینی است که حاکی از واقع هستند. علم در موضوعات، علم در موضوع حکم علم اخذ نشده. اینکه معهود اینه، معهود از شارع عدم اناده حکمه، این خود این محل منعه قبول ندارن. به قول شما جمهور که مخالف حرف شما هستن این را قبول ندارن، میگن در جای دیگه حکم روی واقع رفته. این که مستلزم تکلیف به ما لا یطاق، از این جهت بخوای اشکال بکنید بگید حکم منوط به واقع نیست چون مستلزم تکلیف به ما لا یطاق، این حرف هم تمام نیست، چون بالاخره نسبت به بله این که حکم دار مدار واقع باشه، نسبت به دار مدار واقع باشه و در ظرف جهل در اول بحث براءت این مطلب مطرح شده که بعضی ها برای حکم برای براءت استدلال کرده به این که در موارد شرک تکلیف ممکن نیست، چون از مصادیق تکلیف به ما لا یطاقه، در جایی که مکلف علم ندارد اگه شارع او را مکلف به امری بکنه این مصادیق تکلیف به ما لا یطاقه. اونجا جواب دادن که مجرد ثبوت تکلیف واقعی در فرض جهل مستلزم تکلیف به ما لا یطاق نیست، چون تکلیف به ما لا یطاق اینه که شارع از مکلف چیزی را بخواهد و مکلف قدرت بر او نداشته باشه. مجرد جهل به شی که عجز مکلف را نسبت به اون شی را اثبات نمی کنه تا بگیم مستلزم تکلیف به ما لایطاقه. استدلال به بطلان تکلیف به ما لایطاق در این موارد جا نداره، به جهتی که شارع حکم روی واقع برده به لحاظ مصالح و مفاسدی که ذات اشیا دارن، ولی در عین حال در مقام در موردی که مکلف احراز نکرده اگه احتمال او را بده به خاطر حسن احتیاط تکلیف واقعی در اون ظرف ثابته، منتها تنجز نداره. حرف دیگه در اگه شارع در کنار بله جعل تکلیف واقعی به ثبوت تکلیف واقعی مکلف را هم ملزم بکنه به انجام او، در حال مکلف به الزام به انجام او بکنه، اگر مکلف قدرت نداشته باشه مورد از موارد عدم امکان احتیاط باشه اونجا تکلیف به ما لا یطاق، ولی اگر مکلف قدرت داشته باشه ولو عالم به تمام خصوصیات نیست از باب احتیاط امکان داشته باشه جعل تکلیف واقعی مانعی نداره و حتی تنجیب تکلیف واقعی در ظرف جهل هم مانعی نداره، در جایی که امکان تنجیب تکلیف واقعی به این معنی که اگر مکلف مخالفت بکنه استحقاق و عقوبت داره این هم مانعی نداره، در جایی که مکلف قدرت بر احتیاط داشته باشه. اگر قدرت ولی تنجیب واقعی رو که دیگه نمیگه، در موارد جهل مثل که مشهور در مقابل مثل صاحب هدار رینا اینه که در همه شبهات حتی شبهه تحریمیه مکلف ملزم به احتیاط نیست، احتیاط از او حسنه ولی وجوب احتیاط در کار نیست. خب اینجا تکلیف تنجز نداره، ثبوت تکلیف واقعی و عدم تنجز با فرض این که تنجز نداره در ظرف شک، این معلومه که ربطی به تکلیف به مالایتاق نداره، به مصداق تکلیف به مالایتاق نیست. این وجه اول به این صورت، یعنی منعش به اشکال در وجه اولش واضح. اشکال به وجه دوم که از مرحوم شهید در شرح الفی نقل کرده صحابه داره این بود که اگر ما قائل به این باشیم که واقع ملاقات با نجات واقعی موجب تنجس بشه، عبادات همه مردم باطل میشه یا غالب مردم باطل میشه، چون در اکثر موارد نجاست واقعی وجود داره، ملاقات با نجات واقعی وجود داره. خب این وجه هم اشکالی که به این وجه ثانی وارده یا جوابی که از این وجه ثانی داده میشه اینه که اولا اگه که قائل به بله این اشکال در یکی از مقدمات که لازم هست برای ثبوت این اشکال اینه که ما متنجس را منجس بدانیم، ولی اگه که در تنجیس متنجس در تنجیس متنجس اشکال کرد، گفت اونی که موجب نجسه ملاقات با نجس واقعی است، ملاقات با عین نجس، اما ملاقات با متنجس موجب تنجس نمیشه. اگر این را انکار کردیم، این که اکثر موارد لباس اشخاص یا آب وضویی که اشخاص وضو میگیرن ملاقات با نجس کرده، که اینجور نیست که، نهایتش اینه که از با ملاقات با متنجس، اونم متنجس با واسطه. اگه کسی این مقدمه تنجیس متنجس رو انکار بکنه، اینطور نیست که اکثر موارد از این باشه. حالا اگه کسی تنجیس متنجس رو هم قبول کرد، به وسعتش هم قبول کرد، به نحو مطلق قبول کرد، گفت متنجس موجب منجس، بله در اون قسمت اول در بحث تنجیس متنجس اونجا مطرح شده، یکی از شبهات، یکی از وجوهی که گفته شده به این که متنجس منجس نیست اینه، گفتن که اگه ما متنجس بدونیم هیچ چیز طاهر پیدا نمیشه، چون علایاله به واسطه آدم یقین پیدا میکنه که این با نجس ملاقات کرده بدون حصول متحد در این مورد. بالاخره مستقیم نبوده ولی با یک واسطه، با دو واسطه، با ده واسطه علایاله با نجس ملاقات کرده. ولی اگر ما این رو حرف بعدی اینه که اگر ما حتی قبول کردیم که متنجس هم هست، تنجیس اختصاص ندارد به اعیان نجسه، ملاقات با متنجس هم ولو مال وسائل موجب چیز میشه، موجب نجاست میشه، حتی اگه این را قائل بشیم، ولی اینجور نیست که در این موارد ما علم داشته باشیم، یعنی علم به کثرت نجاسات داشته باشیم، علم داشته باشیم به این که همه یا اکثر اشیایی که در اختیار ما هست، اکثر این اشیا نجس هستند به خاطر اینکه با یه واسطه. اونایی که تنجیس متنجس را قبول دارن از این شبهه جواب دادن، گفتن که اینجور نیست که شما اندت تعمل علم پیدا بکنی به وقوع نجس، به تنجس لباستون. بله در نسبت به بعضی از موارد این حرف درسته، ولی نسبت به کل موارد یا اکثر موارد علم به تنجس، علم به ملاقات بلو ملواسط پیدا نمیشه. حالا اگه این رو هم قبول کرد، گفت که نه، ما قائل به تنجیس متنجس مال واسطه هستیم و حتی قبول هم داریم، ما قائل به تنجیس متنجس مال واسطه هستیم و قبول هم داریم که خارجا اکثر اشیایی که ما با اونها سر و کار داریم و در دسترس ما هست، اکثر اونها نجس هستن. حتی اگر این رو هم قائل بشیم، ولی این مستلزم فساد عبادات مشروط به طهارت نمیشه. چرا؟ چون به خاطر همونی که در سعی زراره گفته شده، اگر ما اونی را که شرط هست طهارت واقعی شرط باشد، و بله در جایی که شخص در نجس، نجس واقعی نماز خونده، نمازش باطله. ولی اگر ماه و شرط احراز طهارت باشد، اگر ماه و شرط یا اونی که مانع هست علم به نجاست باشه، اگر اونی که مانع هست علم به نجاست باشد، خب در این مثل این موارد احراز نشده که در نسبت به تک تک اون موردی که مکلف میخواد به اون نماز بخونه احراز نجاست نشده. وقتی احراز نجاست نشده دیگه، ولو واقعا این لباس شخص بله نجس واقعی بوده، ملاقات با نجس چون داشته واقعا نجسه، ولی شخص اگه در این نماز خواند و بعد از نماز متوجه شد، به حکم صحیح زلاله امام فرمود که اعاده نداره. از اینجا معلوم میشه که این وجه سومی که مرحوم صاحب داره به او استدلال کرده، اون روایات من از ایزان، من از اخبار به نجاسه، استدلال به اونها هم تمام نیست. چرا؟ چون در اون موارد که شخص لباسش رو به دیگری آریه میدهد، یا شخص در لباس دیگری در لباس برادرش خون میبیند، در اون موارد این بنده خدایی که مصلی هست او که احراز نکرده از نجاست را، چون احراز نکرده از نجاست را ولو لباس او نجس واقعی هست، ولی چون احراز نکرده از نجاست را نماز او صحیح واقعیه. امام علیه السلام پس از اینکه امام من فرموده است از ایزان و اخبار، از منع امام نمی شود کشف کرد که این نجس واقعی نیست. نه، ممکنه بلکه اینجور هم هست دیگر، جمهور اینجور جواب میدن، میگن این نجس واقعی هست ولی چون نمازش باطل نیست واقعا، ولی نجس واقعی باشه، ولی نجاست واقعی که موجب بطلان صلات نمیشه، پس از منع از ایزان نمیشه استفاده کرد. این قسمت درسته که من از ایزان کاشف از اینه که نمازش باطل نیست، ولی عدم بطلان صلات و صحت صلات در این موارد کشف از این نمی کنه که نجس واقعی هم نیست. نه، ممکنه نجس واقعی باشد و در این حال نمازش هم صحیح باشد، به خاطر اینکه ماهو المانه احراز نجاست هست. در جایی که شخص نجاست رو احراز نکرد صلاتش فاقد مانع هست. پس این وجوهی که بله این صلاتش اینه، علاوه بر این که در اصل این که در مواردی که شخص میداند که از جهت میداند که دیگری نماز میخواند به نحوی که نماز او فاقد شرطه، نماز او فاقد شرطه، ولو واقعا هم فاقد شرط باشه، باطل واقعی باشه، آیا بر مکلف لازم است اعلام بکنه یا نه؟ در اصل این وجوب اعلام اشکال و تردیده. چرا؟ به جهت این که در روایاتی ما داریم که وارد شده در غسل جنابت که امام باقر علیه السلام مشغول غسل بود، یک کسی به امام باقر علیه السلام عرض کرد که شما یه قسمتی از پشتت را نشستی، پشت بدن شسته نشده. امام علیه السلام فرمود که ما کان علیه که لو سکر، چرا اعتراض کردی؟ اگه ساکتم میشدی چیزی نداشت. و از این خود صاحب حدایق دیگران موضوع استفاده کردن که در جایی که انسان علم داشته باشه به خلل در غسل طرف، بر او اعلام لازم نیست. خب کسی که غسل طرف بله اگه غسلش باطل باشه نمازهاش که باطل میشه دیگه، باطل، چون غسل شرط واقعی هست دیگه، طهارت حاصل از غسل شرط واقعی هست. وقتی بله شرط واقعی بود، در اون جایی که شرط واقعی باشه اعلام لازم نیست. پس اصل این که در جایی که آدم بداند که نماز شخص باطل واقعی هست اعلام کردن لازم هست، که شما به عنوان اصل مفروغ انگرفتید، اصل این قاعده محل اشکاله. در باب 41 از ابواب جنابت در بصائر روایت صحیحه عبدالله ابن سنانه که محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید از فضاله از عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال اختصل ابی من الجنابه فقیل له قد ابغیت لمعتا فی زهرک لم یصبها الماء فقال له ما کان علیک لو سکت ثم مسح تلک اللمعه بیده، یعنی اخبارش هم اخبار مطابق با واقع بود، اون حساب مسح کرد. البته در این روایت بحث شده که این با من بله مقام امامت به شأن عصمت چه جوری صادقانه داره که امام علیه السلام خودش مثلا این قسمت را ملتفت نبوده این را چیز کرده. حالا جواب دادن که این معلوم نیست که این اون طرف کنه خیال کرده که قصر امام تمام شده، ولی معلوم نبود که غسل امام تمام شده باشه قبل از فراغ از او باشه، یا اینکه این مورد را مثلا عملا این کار انجام شده تا این قاعده به دیگران تعلیم داده بشه که نسبت به موضوعات اعلام نسبت به موضوعات لازم نیست. اگر اونی که لازم هست نسبت به حکم شرعی اگر شخص نمیداند او رو باید بله اعلام بکنه، ولی اگر حکم را مکلف می داند در تدبیر از جهت موضوعی خیال کرد که اینجا موضوع حکمه ولی در واقع موضوع حکم نبود، اعلام و اخبار در موضوعات لازم نیست، ولو طرف علم داشته باشد به این که این ولو مکلف آخر علم داشته باشد به این که این مورد نیست، روی حساب در غیر این باب طهارت و نجاست از احکام موارد مهمه بحث نکاح و فروج و اینها باشه اونجا هم همینه. در مواردی اگه انسان احراز بکنه که این ازدواجی که بین زن و مرد هست ازدواج یکی از اونا با محرمش هست، حالا یا به خاطر اینکه قبلا محرم بوده از اون اول ازدواج یا بعد محرمیت پیدا شده، مثلا برای شخصی مادر بزرگ اگه نوه دختری خودش را شیر بده ازدواج دختر و داماد به هم میخوره دیگه، باید از هم جدا بشن. خب این را اگه کسی بدونه که یه مورد اینجوری اتفاق افتاد دو نفر این حالت اینجوری شده، در صورتی که حکم را نمیدانن به صورت این حکم کلی در شریعت را نمیدونن هر دیگه، ولی اگر حکم را میدانن که بله شیر دادن جده نوه دختری خودش را موجب بطلان نکاح میشه حکم را میدونن، ولی از جهت تحقق خارجی این موضوع رو نمیدونن و اعلام به موضوع لازم نیست. در مهمات از امور غیر از بحث طهارت و نجاست اعلام موضوع لازم نیست، اونی که بر مکلف لازمه اعلام حکمه. و بر این اساس این روایاتی که صاحب حدایق در وجه سوم بهش استدلال کرده غیر از روایت محل بحث، اون روایت محمد مسلم و روایت بله روایت دیگه که از قربل اسناد نقل میکنه، روایت ابن بوکیل که در قربل اسناد نقل میکنه، استدلال به اینا هم تمام نیست، چون غایت ما چون در به دو بیان، یه بیان اینه که غایت بله در اینجا از اگه بگیم که ایذان من از ایذان دلالت میکنه بر اینکه نماز باطل نیست، نماز باطل نیست و الا اگر نماز باطل بود اعلام لازم هست، اگر ما این کبرای اعلام بطلان در موضوعات را هم قبول بکنیم، ولی اینجا این کش نمی کنه از بطلان از عدم نجاست، چون ممکنه واقعا نجس باشد ولی در عین وجود نجاست نماز شخص باطل نمیشه، چون ما هو المانع احراز نجاسته نه نجاست واقعی. و ثانیا در اصل اون کبرا اشکاله که در مواردی که در موضوعات علم به بطلان عمل باشه بر مکلفین دیگر لازم باشه که اعلام بکنه به او که نه عملت باطله نمازت باطله، این لازم اصل این کبرا محل اشکال. خب نتیجه این شد که این وجوهی که صاحب حدایق به اونا استدلال کرده برای اثبات مدعا تمام نیست. در پس در این روایاتی که استدلال در این روایات ثلاثه اونی که نظر مشهور هست که مستفاد از این روایات قاعده طهارت هست، مخلصای ظاهر و مخلصای جمع بین فقرات در این روایات من القایه و المغیا، مخلصای جمع بین ملاحظه همه تعبیرات در روایت اینه. فقط اینجا یک اشکال و شبهه باقی میمونه و اون عبارت از اینه که در روایت به حسب اونی که در تهذیب نقل کرده مرحوم شیخ، روایت عمار مشتمل بر فقرات متعددی هست، ولی روایت حماد و روایت بعد روایت حماد و روایت مسعده را کنار بذاریم، روایت عمار مشتمل بر فقرات متعددی که در این فقرات اون حکمی که بیان شده احکام باقیه هست و تا حکم باقی را امام علیه السلام در اون فقرات بیان کرده. در قسمت اول روایت به حسب اونی که در تهذیب هست در جلد یک صفحه از این ده جلد صفحه 284 و 5 در سوال اول، سوال از اینه که آن بله اگه نجس شده اینا، اگه نجس شده تجربه تطهیرش چیه؟ امام علیه السلام فرمود که سه بار باید آب بشه. این سوال اول. سوال دوم اینه که ان ما این شرب منه دجاجه، آبی که دجاجه ازش خورده اون وقت این حکمش چیه؟ امام فرمود که امکان فی منقاری غذا لم تتوضا، اگه در منقارش نجس باشه از این آب استفاده نکن. خب معنیش اینه که آب نجاست پیدا میکند به خاطر غزارتی که در اینجا هست، ولی اگر به این لم تعلم ان فی منقاری غذران توضا وحشب، ولی اگر نمیدانی که در منقارش غذر هست این عیب نداره، ولی اگر اون طرف را قسمت وجود غذر را احراز کردی باید اجتناب بکنی. بعدم به صورت کلی امام فرمود کل ما یوکل لحمه فلیتوضا منه و اشربه، هر معقول لحمی انسان میتواند بله اگر ملاقات با آب کرد از اون آب میتونه استفاده بکنه. خب معنیش اینه که این آب نجس نمیشود با ملاقات با حیوانات معقول اللحم. سوالات بعدی هم مایی که یشرب منها باز او صقرون او عقاب، امام علیه السلام بعد به صورت کلی فرمود کل شیء من التی یتوضا مما یشرب من، هر شیء و این هر تیری که ملاقات با آب کرد این موجب نجاست نمیشه، میشه آدم از ملاقی این تیر استفاده کرد. خب این عبارات ناظر به حکم واقعی است. بعدش هم در اسناش هم کلب و فرا اذا اکل من الخب خبز و شبهی و شبهی قال یسر منها و یوکل الباقی، در سال بعدی بول بقر مثلا، در این موارد حکم اینا چیه؟ اون چه که در این فقرات اومده حکم واقعی هست، تارد واقعی هست. در ذیل امام در بله در ذیل این روایت امام فرمود که کل شیء به قال ان فیها سم، در اون جایی که از ازایا و اینها سوال کرده آخر عبارت اینه که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذره و ما لم تعلم فلیس علیه. شبهه و اشکال اینه که خب این قبلش چون بیان طهارت واقعی هست این زید را که امام در آخر فرموده اینم باید طهارت واقعی باشد، مناسبت با سر و فقرات مختلف در روایت اینه. اشکال این اشکالی است که ممکنه به این تقریب مشهور، به استظهار مشهور که طهارت ظاهری را از این روایت دارن این اشکال وارد بشه، ولی خب در جواب این اشکال گفته میشه که بله در فقرات این روایت در فقرات این روایت در عمده فقرات همین طهارت واقعی بیان شده، ولی در بعضی از فقرات هم طهارت ظاهری بیان شده، چون در بعضی از فقرات داره بله اگر در منقارش دم بوده اجتناب بکن، اما اگر نمیدانی که در منقارش دم بوده اجتناب از او لازم نیست. قبلش طهارت واقعیه رو بیان کرده، بعدش ولی در ادامه طهارت ظاهری هم بیان کرده. اینطور نیست که کل فقرات روایت ممهد در بیان طهارت واقعیه باشد، طهارت ظاهری هم در اسناد بیان شده. خب همونطور که در فقرات قبلی امام طارق زاهدیه را به عنوان قاعده کلیه تعلیم فرموده، در آخر هم به صورت به نحو عام با قطع نظر از طارق زاهدیه در موارد خاصه مثل دم و اینها یه قاعده کلی طهارت ظاهریه در جمعی موارد هم بیان شده باشه. مجرد احتمال روایت در بعضی از قسمت ها بر خصوص طهارت واقعیه مانع از تعلیم قاعده طهارت ظاهریه نمیشه. خب اینم هم بحث روایت Thank you.